جلسه 36.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله مولانا الحجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. از جمرات زیارت جامعه کبیره به فصل الخطاب اندکم، این جمرات داشتیم که ایام الخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب اندکم، یعنی معترفیم که بازگشت خلائق روز قیامت به سمت شماست و حسابشون هم واگذار به شماست. و فصل الخطاب اندکم، و فصل الخطاب هم در نزد شماست. این کلمه فصل الخطاب به اصطلاح اهل ادب اضافی صفت به موصوف خطاب الفصل، خطاب الفصل یعنی کلام الفصل، کلام الفصل یک کلامی که جدا کننده است میان حق و باطل و صدق و کذب. اونی که جدا کننده است، دو قسمت از کلام را از هم جدا می کند، او گفته می شود خطاب فصل یا کلام فصل یا فصل الخطاب. اون جمله این که جدا می کند دو قسمت از کلام را، او گفته می شود. مثلا این کلمه اما بعد غالبا گفته می شود در خطیبی که خطابه دارد، اول شروع می کند به حمد خدا و بعد هم درود بر رسول خدا و آل اطهار علیه السلام، بعدش می گه اما بعد. مطلب اینه، این کلمه اما بعد را می گویند که از مصادیق فصل الخطابه، یعنی یه جمله ایست که جدا می کند دو قسمت از کلام را از هم دیگه. اون قسمت از کلامی که حمد و ثنا بود و درود و صلوات بود، بعد مطلب دیگری که مثلا موعظه دارد، مقصد دیگری دارد، جدا می کند این دو قسمت را. یا مثلا قاضی که میخواد حکم کند در یک مرافعی، در یک منازعی، اون یکی مدعی، یکی مدعا علیه، قاضی که نمیدونه که مطلب چجوریه تا حکم کند، قهران یه میزانی هست، مدعی بیانه اقامه می کند، شاهد می آورد، اگر نداشت منکر قسم می خورد. خود این بدن فصل الخطابه دیگه، در حد خودش البینه فعل المدعی والیمین علا من انکر، بیانه به عهده مدعیست و قسم به عهده منکر. بله، این خودش یه میزانیست برای قضاوت و حکم قاضی. حالا اگر چنانکه از افراد خیلی بالا باشد که الهامات غیبی مثلا به فکر او برسد، بصیرتی فراستی حق را تشخیص بدهد، به هر حال فصل الخطاب این کلامی است که جدا می کند صدق را از کذب. در قرآن هم این جمله آمده، در یک جا فقط آمده، در مورد حضرت داوود علیه السلام، و شددنا ملکه و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب. ما سلطنت داوود را قوی کردیم، محکم کردیم و حکمت به او عنایت کردیم و فصل الخطاب به او دادیم. خب ملک سلطنت و آتیناه و شددنا ملکه، خب خیلی سلطنت جناب داوود علیه السلام به بالاتر، حضرت سلیمان علیه السلام خب خیلی عظیم بود، سلطنت وسیعی بود، گسترده بود. که ما محکم کردیم جوری شد که در قلمه رو حکومت از داوود علیه السلام دیگه کسی نبود مقاوم باشد در مقابل قدرت او. لشکری مجهز منظم داشت که امنیت، آرامش در همه جای مملکتی که تحت حکومت جناب داوود علیه السلام بود خب تأمین شده بود. و آتیناه الحکمه، ما حکمت به او دادیم که درک حقایق هستی، اون چی که در عالم حقایق هست و بنیاد داده بودیم. و فصل الخطاب، و نیروی بود داده بودیم که در منازعات مرافعات وقتی که به مراجعه می شد با اون نیرو صدق را از کذب جدا می کرد. اون هم نحوه حکومت و غیر حکومت قاضی های معمولی، بلکه اون نبی بود و الهامات غیبی به اون می شد و از اون طریق میان صدق و کذب فرق می گذاشت در مواقع خاصی. از جمله قصه نقل می کنن در بوله از داود علیه السلام، یه جوان بنی اسرائیلی که خیلی آدم مقدسی بود و متعبد بود و سالها از خدا می خواست که روزی حلال خدا نصیبش کند، دعا می کرد و منتظر اجابت دعا هم بود که بشه و این دعا مستجاب بشه. بعد می گوین که یه روز نشسته بود تو خانه اش، یه گاوی سرزده وارد شد تو خانه. این آدم ساده دلی بود، خیال کرد که دعا مستجاب شده، برای اون روزی حلالی که میخواسته با خود خودش آمده، وزا برخواست اونو گرفت و کشت اون گاو را که روزی حلال خدا رسوند. اتفاقا صاحب گاو هم دنبالش میگشت و با خبر شد که رفته خانه، آمد دید که کشته است این گاو را و داد و فریاد را انداخت. بالاخره او را بردن این کشید بود پیش حضرت داود علیه السلام به محکمه. خب اونجا هم اقامه شهود کرد و بیانیه آورد و این گاو مال من بود و این کیفیت. خب رو موازین ظاهری حضرت داود هم حکم صادر کرد به نفع او، خب تو صاحب گاو بود و اون. و این جوان که این کار رو کرده بود خیلی ناراحت شد رو همون جنبه ساده دلی که داشت. خب من سالها دعا کرده بودم، از خدا روزی حلال خواسته بودم، حالا به این کیفیت شد، حالا بدتر شد، چون حالا ما متهم شدیم و مجرم حساب شدیم و مثلا ضمانت داشته باشیم. جوتی ها خیلی متأثر شد و از تأثر او حضرت داود علیه السلام هم غمگین شد. بعد فرمود که پس بماند فعلا، حکم نهایی برای فردا، فردا بیایید. خب رفتند و فردا آمدند، باز هم مدعی و متهمه و جمعیتی آمدن، دیدن امروز لحن جناب داود عوض شده و به نفع اون جوان دارد صحبت می کند. بعد هم خطاب کرد به اون سابقا، فرمود که بیا تو مقاومت نکن و از این گاه چشم بپوش، به این جوان رو حلال کن. او گواه نمیشه، مثلا مال من بود و زحمت ها کشیدم و گاه پرورش دادم، آره به این کفیت از دستم رفته باشه. بعد فرمود که نه، سراغت در همینه که از این گاو چشم بپوشی و او را حلال کنی. اگه خیلی مقاومت کنی و خواهم گفت که تمام زندگیت مال اینه، نه تنها گاو مال اینه، تمام زندگیت مال اینه، هر که داری. او نعره ها زیاد شد، فریاد ها زیاد شد، از استمداد از مردم کرد و به آدم برسید. مثلا میشه قضاوتی، مثلا این چه جور حکمیه که صادر شده. به هر حال دیدن که این جوریه، فرمود بسیار خوب، همه با هم میرویم برای کشف حقیقت مطلب. جمعیتی برخواستن، آمدن تو بیابان، زیر درخت تناوری رسیدند و دستور داد گشتن دنبال اطراف اون درخت و کندن یه جایی رو که خودشون دستور دادن. دیدن که کارد خونین پیدا شد با یه جمجمه کله انسانی. بعد فرمود راز مطلب اینه، تو غلام پدر این جوان بودی، بردهش بودی و بعد با حیله او را آوردی در میان بیابان، سرش بریدی، اینجا کشتی و اموال او را تصاحب کردی. هرچه اموال داری از آن مال همین جوانه، برای اینکه پدر این بوده و خودت هم برده پدر او بوده، خودت هم مال او هستی و تمام زندگیت مال اوست و از طرفی قاتل هم بوده، این حق داره تو را قصاص کنه. برای دستور داد با همون کار سر او را برید، چون اون قاتل بود دیگه، قصاص کرد از او، همه اموالش هم تصاحب کرد. و این یک نمونه فصل الخطابه، یعنی اون نوری که در قلب مقدس اوست از جانب خدا در مواقع خاصی که باید اظهار بشود، با همون نیرو اظهار حق می کند، صدق را از کذب جدا می کند. و شددنا ملکه و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب. حالا اون فصل خطاب حقیقی در نزد ائمه دین علیهم السلام که ما در جامعه میخوانیم یا بالخلق ایلیکم به حسابهم علیکم و فصل الخطاب اندکم، بازگشت همه خلائق رسول شماست، شما مرجعید. هفته پیش هم عرض شد هیچ منافاتی نره با انا لله و انا الیه راجعون، بل ما الالله راجعون. در این حال بلو یاب الخلق ایلیکم هیچ اشکالی نداره، در این حال که معاب همگی خداست، در این حال معاب همگی علی و آل علی علیهم السلام، در عالم او قرار داده دیگه. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا، هر کی میخواد معاب مرجعی برای خود اتخاذ کند راه بازه. این معاب اصلی شکی درش نیست، مرجع اصلی ذات اقدس حق است. برای با توضیحاتی که هفته‌های پیش عرض شده و در عالم امکان و در عالم اجساد و اجسام که انسان ها باید مناسب با خودشان مصالح با خودشان هم مرجعی داشته باشند، معابی داشته باشند، در این عالم مرجع و معاب را ائمه خدا علیهم السلام قرار داده که معاب خلقن و حساب خلق به دست اونها و حسب الخطاب به دست اونها. اونها هستن که نگاه به سیمای اشخاص کردن میفهمن، تشخیص میدن که این چجور آدمیه، این آیا سعید است، آیا شقیه، آیا مجرم هست، مجرم هم هست چجور جرمی دارد، چه گناهی دارد، با سیما تشخیص میدهن. همینقدر که نگاه کنن یعرفون کلن به سیما هم که قبلن هم این آیت شهر شده مشخصن. ولی زیاد وقتی نگاه کرد به چهره ابن منجم فرمود تو قاتل منی، او به حسب ظاهر میگه من که به شما محبت دارم، جوریه در اون موقع هم او راست میگه و در سطح قلبش محبت داشتی که، اما از اون که قلبش بیخبر بود، از اون که روحش بیخبر بود. این مطفل رو در چه شرایطی منعقب شد خودش نمیدونست، او نمیدونست شرایط سلم پدر چه بوده، رحم مادر چه بوده، اما علی ولی علیه السلام که او ولی کارخانه خلقت هست به اذن الله او میداند اصلا نفته او در چه شرایطی منعقد شده، در چه مقدر چه بوده، در رحم مادر چه بوده، او میداند. تخم را میبیند خبر از محصول میدهد، اینجور نیست که هر کسی بفهمد. با کشاورز میفهمد، یه کشاورزی که کار کشته است و ورزیده نگاه کند به یک گیاهی میفهمد که این تخم چیه و محصولش چیه، من نمیفهمم. حالا چجوری من نمیدانم که فران گیاه بذرش چیه و محصولش چیه، او میداند. برزا مولا المتقین علیه السلام او میداند تا نگاه کند بذر این چه بوده، نطفه اش چه بوده، چه محصولی خواهد داد و الان میشناسند. و فصل الخطاب اندکم او میداند. امام کاظم علیه السلام که این روزها منصوب به اون حضرت هست، در یک سفرها رسیدن به یک معبد یکی از نصارا، از راهبان نصارا که اونجا محل عبادتش بود. هر سالی یک روز مردم جمع می شدن او موعظه می کرد، سالی یک روز روز وعظش بود، روز ارشاد هدایتش بود که نصارا جمع می شدن در معبد او و با پای صومعه او به او مردم را موعظه می کرد. امام کاظم علیه السلام به طور ناشناس متنکرن وارد شد به همون جایی که او داشت صحبت میکرد برای مردم و وعظ میکرد. تا امام علیه السلام وارد شد، متنکرن و به طور ناشناس وارد شد، او تا چشمش افتاد به امام علیه السلام احساس هیبتی کرد، احساس کرد که هیبتی در قلبش پیدا شد نسبت به این تازه وارد. بعد حرفش رو قطع کرد، گفت که انت غریب یا هاذا انت غریب، شما ناشناسی قریبید در اینجا. فرمود بله. بعد گفت منا ام علینا، با ما موافقید یا مخالف ما هستید از جهت مذهب و کیف اینها؟ همین وقت نفر بود من مخالف شما هم، فرمود از شما نیستم. گفت منا او علینا، از مایید یا مخالف ما؟ فرمود بله از شما نیستم، نست منا. و فرمود شاید او عرض کرد که شاید از امت اسلامی باشی. فرمود بس. گفت که من علمائهم ام من جهالهم، از علماشون هستید یا از مردم عوامشون هستید؟ باز نفهمید از علماشون. فرمود که از عوامشون نیستم. از علماشون هستید یا از عوامشون؟ فرمود از عوامشون نیستم. لست من جهالهم، از جهالشون نیستم. این متوجه شد که خب بر بزرگان امت اسلام. بعد گفت که خب چند سوالی دارم از شما. سوال اولی که شما معتقدید که درخت طوبی در بهشت، شجره طوبی در خانه پیغمبر شماست در اونجا، ولی در این حال تمام شاخه هایو در همه جای بهشت پخشه. این چطور می شود که خود درخت تو خانه پیغمبر باشه و شاخه هاش تو همه خانه های بهشتی باشه؟ فرمو خوب در دنیا همین مثالش هست. خورشید یک جای و نورش همه جا را گرفته دیگه. این چه خیلی تعجب آور نیست. خورشید در دنیا هم از یک جای و نورش همه جا را گرفته. این نظیرش حالا چه استبعادی کسی باشه. حالا اون که حال کیفیت شاید کسی نمیفهمه چه جوری، حالا تنظیر دیگه به این چیزی. بعد گفت که خب شما معتقدید که غذاهای بهشتی هر چه ازش بخورن کم نمیشه. خب چطور میشه هی بخورن کم نمیشه؟ اون در دنیا هم این نظیر داره. مثلا شما یه شم روشن میکنی، از یک شم صدها شم هم روشن میکنی، از یک شم هم نمیشه. ببین سوال ایشان باید خودش واقعیه. از یک شم روشن میکنی دو تا سه تا چهار تا صد تا هزار تا ممکنه از این روشن کنی، باز هم خودش واقعیه. پس اشکالی خیلی نداره. اقتباس میشود از نوری و نورش هم در خودش محفوظه دیگه. یعنی تعجب آور نیست. او گفت که خب شما میگویید در بهشت ظل ممدود سایه هست. خب سایه هست یعنی چه؟ فرمود خب ما در دنیا هم بینتون این چجوریه؟ بله، نه شب است نه روز آفتابیه. خب در این حال یه وقتی از اوقاتی که خب ظل سایه. بعد گفت شما معتقدید که در بهشت هر چی که خورده میشه، نوشابه ها و طعام ها، فضولاتی نداره، بلغایتی نداره. یه بهشتی همین مسترا ندارم حالا این حیلی میخورم میاشامن تجارت نداره. خب در دنیا هم نظرش هست، بچه در رحم مادر خب میخورد مینوشه فضولاتی نداره. بگه در رحم مادر فضولاتی دارم اگه در این حال خب میخورد به قضا میخورد سمون در عالم خودش دیگه. اونجا هم خوراک داره، به نوشابه داره و یه فضولاتی نداره. این چیز تازهی خب نظیر داره دیگه. گفت بر شما قائلید برای این که در بهشت همین که بهشتی ها اراده کنن چیزی را، اون خدمه بهشتی خدمت گذارش حاضر میکنن، هیچ امرمی میکنن، نمیگم کنم چی بیار، این گفتن نمیخواد. همین وقت که اراده کردن خود اینها حرکت میکنن، از ارادهشون باخبر میشن، دنبال کار میرون. خب در دنیا هم خب روح انسان همین که اراده کرد دست حرکت میکنه، با حرم اینو هم روکره خدمت گذارن دیگه. این اعضای بدن انسان خدمت گذار روح هم. روح فرمان نمیده که دست یا بردار، خودش بر میداره، این موقع بگی بردار، به چشم بگی آه چشم ببین نگاه کن، نمیخواد. همین که اراده کرد چشم نگاه میکنه، تا اراده کرد گوش میده، تا اراده کرد دست حرکت میکنه، اراده کرد پا حرکت میکنه. خب اینجا روح به محض اراده اش تمام نوکرهاش کار میکنن. خب در بهشون هم به محض اینکه اراده کرد تمام اون خدمه بهشتی به کار مشغول میشون، احتیاج به امر هم ندارن. بعد آخرین سؤالش این بود، گفت که خب به نظر شما کلید در بهشت نقره‌ای یا طلائیه؟ فرمود که کلید در بهشت لسان العبد به قول لا اله الا الله. این کلمه لا اله الا الله که بر زبان انسان جاری میشود، این کلید بهشت است. بعد گفت صدق تصدیق کرد و مسلمان شد به دست امام کاظم علیه السلام. هم خودش و همه اون جمعیتی که اونجا بودن اون روز به برکت امام کاظم علیه السلام به شرف اسلام مشرف شدن. این فصل الخطابه، مثلا فصل الخطابه، یعنی خود جدا می کند در نظر اون آدمی که خودش از بزرگان و علماء نصارا بود، حق را از باطل جدا می کند. ابو حنیفه میدونیم که این خب خیلی شاگردی کرده بود خاطر امام صادق علیه السلام، چون خب دیگه آدمی بود که منحرف بود در مقابل امام علیه السلام و جمعی باز کرده بود، یه رشته برای خودش درست، ریشه درست کرده بود، مسلکی درست کرده بود. حتی به قدر این آدم خبیث بوده که گفته که من در لباس در هر چیزی که امام صادق داشته من مخالفش گفتم، اما در سجده نمیدونم سجده میکنه چشش میبنده یا باز میکنه، این نمیدونم که اگر میبنده من باز کنم، اگر باز میکنم من ببندم. احتیاطا دو کار میکنم، یکی میبنده یکی باز میکنم که به هر حال مخالف شده باشه دیگه. ولی این آدم خودش گفته که من آمدم از عراق رفتم به مدینه، اونجا به قول خودم یه مسائلی داشتم از امام صادق علیه السلام بپرسم. رسیدم در خانه امام صادق علیه السلام، دیدم تو دهلیز خانه تو راهروی کودکی، فهمیدم تو خانه امام صادق علیه السلام. گفتم که اگر کسی قریب باشه تو این شهر وارد بشود، بخواد قضا حاجت کند، کجا باید برود، چی کار باید بکنه؟ بعد یه نگاهی به من کرد اون کودک و بعد به من گفت که یتوارا خلف الجدار، به چند جمله دیدم گفت برای من حیرت انگیز بود، یو یتوارا خلف الجدار و یتوقع سطوت الانهار تجنبا یتوقع اعین النظار و یتجنب سطوت الانهار و مصابت الثمار و افنیت الدیار لا یستقبل القبله و لا یستدبرها بعد از آنه جزایی سیگر. دیدم که این چند جمله فرمود که پشت دیواری پنهان بشود، از دیدار از دیدن نگاه کننده ها خودش رو دور کند، کنار نهر جاری ننشیند، زیر درخت های میوه‌دار ننشیند، رو به قبله نباشد، پشت قبله نباشد و بعد آزاده قضا حاجت کند. دیگه من از این شده این جملات که از یک کودکی به نظرم بود و دیدم جملاتی فصیح و بلیغ تمام آداب و شرایطی که در قضاء حاجت هست دارم بگم، در نظرم خیلی بزرگ آمد این کودک. بعد خواستم مطلبی ازش بپرسم، دیدم خیلی با عظمته، لذا گفتم که جو التفداک به من المعصیه، اینه که بخواستم از مصاده بپرسم، گفتم جو التفداک به من المعصیه، من قربان شما میشوم، معصیت از چی صادر میشه؟ مثلا گرد و تفریج رو اونجا برداشت میکنه، از چی صادر میشه؟ گناه از خود انسان صادر میشه یا از خدا صادر میشه؟ بعد من نگاهی کرد، نگاه عمیقی به من گفت که اجلس همجا بنشین، حتی اخبرک بشین تا برات بگویم. بعد نشستم همونجا و بعد گفت که ان المعصیه تکون من العبد قوم ربه قوم هما جمعی هم، از این سخان خارج نیست، یا باید بگیم این گناه از خدا صادر شده است منتها به دست بنده صادر شده، یا از بنده یا هر دو شریک هم دیگه، خدا و بنده شریک. اگه بگیم که فاعل معصیت خداست، العاذ بالله، او دارد این معصیت را ایجاد می کند، اگه این باشه که اون وقتی که از این ظالمتر کسی نمی شود که دیگری گناه نکرده او رو عقابش کنه، خودش کاری کند و اون دیگره به خاطر اون کار عقابش کند. یعنی چه؟ میشه این؟ دیگه ظالم تر از این نمیشه باید کسی دیگری را به جرمی که مرتکب نشده از عقابش کند. اگه بگیم شریکن هر دو، خدا و بنده هر دو شریکن، و شریک قوی تر خواهد بود دیگه، شریک قوی تر شریک ضعیف تر را عقاب کند، خب این هم که درست نیست. حد سکت سوم درسته، یعنی معصیت از خود انسان صادر می شود، خدا او را مختار آفریده و لذا با اختیار خودش گناه از او صادر می شود، چون گناه صادر می شه از امر مال اوست، نهی مال اوست، ثواب عقاب مال اوست، جهنم و بهشت هم مال اوست. اینجا که فرمود من متوجه آیه شدم، ذریتن بعضها من بعض، که فهمیدم که او فرزند امام صادق علیه السلام است و امام کاظم علیه السلام است، و لذا از همونجا برگشتم دیگه، منتظر نشدم که بعد آوردم به جواب گرفتم دیگه، اونی که میخواستم جواب گرفتم و برگشتم. هر کسی را از راه خودش میخواستم راهنمایی کنم، متوجه کنم، از کتاب همینه. یه دیگتی این طبیب یهودی را احضار کردن، خب رسالتی بیماری برشان آرد شده، امام کاظم علیه السلام دستور دادن که طبیب یهودی بیاورن، منظوری داشتن، به منظور هدایت او. او که آمد معاینه کرد و به نظرش یه بیماری صعبی بود، دشوار بود، سنگین بود این بیماری. معتقد بود که مثلا یه مدتی باید معالجه بشه، مدت طولانی. خواست به قول ما نسخه بنویسه، مثلا دستور بده. امام فرمود که پس صبر کن، من با دوستی که دارم مشورت کنم و بعد اون وقت مشغول معالجه شد. در همونجا رو به قبله نشستند و بعد با خدا قاعدت صحبت کردن. این دو تا شعر نسبت دادن به حضرت الله در اینجا. گفت انت امرستنی و انت طبیبی، فتفضل به نظرت یا حبیبی، وقتنی من شراب ود ککعتم، ثم زدنی حلاوت تقریبی. معنیش اینه که یعنی خدایا اونی که بیماری در بنده ایجاد می کند تو هستی و طبیب من هم تو هستی. اگر بیمار شده هم به اراده تو و اگر طبیب می خوام طبیب من تو هستی. بنابراین ای محبوب و معبود من، نظری به این بنده ات کن، از جام محبتت به من بنوشان و از حلاوت تقربت به من بچشان. همین چند جمله بایده هم طبیب دید که حال امام تغییر پیدا کرد و شادابی و خرمی درش پیدا شد، به کلی مرض زایل شده بود. این مرضی به قول خودش خیلی سنگین بود، معالجه طولا نمیخواد. به همین چند جمله ای که گفت شفا پیدا کرد. مرضا گفت که عجب، من خیال میکردم شما بیمارید من طبیبم، معلوم شد من بیمارم شما طبیبید و شما مرا معالجه کن. امام هم اسلام رو عرضه کرد و همونجا به شرف اسلام مشرف شد. این هم مصداق حسن خطابه، حسن خطاب علکم، شما هستید که در کاری میکنید. هر کسی به حسب حال خودش دیگه، هر کسی از چه راهی باید متنبه کنن، متوجه کنن، از باطل به حق بیاورن. یکی رو با پول، یکی رو به این کیفیت. مثلا اون مردی که از اولاد عمر بن خطاب بود در مدینه، خیلی دشمنی داشت به امام کاظم علیه السلام. هر وقت میدید دشمن میداد، اینجوری بود. هر وقت میدید تو کوچه و راهگذر اینا میایستاد و بد بیراه میگفت، بجوری که اصحاب امام ناراحت بودن. گفتن آقایی بزرگه بدید ما ریشی بده کمی، میخوایم خیلی مزاحم است و جسارت میکنه، خیلی گستاخ شده. بگفت نه، کارتون نباشه، اشتباه میکنه، جاملش رو نمیدون. ساعت این کجاست؟ محل کارش کجاست؟ گفتن مزرعه او دارد در خارج مدینه، مشغول کار اونجا مزرعه دارد. امام گفت تنها حرکت کردن رفتم بدون اینکه کسی یا همراهشون باشه. سر مرکبش بودن رفتم پیدا کردم مزرعهش رو. او از دور که دید تلاش کرد، باز همو فحاشی کردن، باز بده بیرا و نمیخوام یه اینجا ترس. امام بی اعتنا به حتی رفت تا رسید اونجا و سلام کرد از دور. بعد هم با کمال خوشرویی از مرکب پیاده شدن، آمدن جلو دست دادن. اون بی خوب خجالت کشید، حالا به امام سلام کرد و بعدم دست دادن برای مسافر، اونم دست داد و خب یه وقتی با تکبر خاطر اما خب دیگه هم داد. یه قدری از اون صورتش کاسته شده، این صورت قدرش. امام نشد اون احوال پرسی کردن، خب اینجا صدت خرج کردی توی مزرعه؟ گفت که مثلا صد دارم. خب چقدر میتونم بهره برداری؟ دیرواری که بهره برداری؟ بگم من این غیب ندارم، میدونم اگر نبستم بگم که این غیب بگم چقدر دیرواری که از مزرعه برداری؟ خب این غیبارم مثلا دیر درهم بردار بودم. امام علیه السلام یک سهی داشتن، 300 درهم در میانش بود و دادم بود. فهمیدن این دیر درهم و صد 300 درهم و محصول هم در خودش باقیه. او از این جرگان خیلی شرمنده شد.
تو قلعه زدی و نشبن تو به هشترش کردیم حالا کدام را خوبه به حفظ کتاب بینده کن نگنا مخابی به همین هست به شعب آمد مردی به نام شعب خفت امامی خاتم علیه السلام دستا مهر شدم بگونی که من نظر به دهه حرف بگرم به نای فرمود که فردا کسی را ملاقات می کنی از اهل مغربه و سوالاتی دارد مسائلی دارد از اعتقادیاتش احکامش به خوش برخورد باش جواب بده و اگر خواست با من ملاقات کند پیش من هم بیار هدایتش کن راهنماییش کن گفتم آقا این بشمانه من بگم به چه جمله بشناسم شما را فرمود که مردیست قد بلند و درشت اندام اسمشم به احمده
من رفتم فردا گفتم شما اسم چیه؟ یعقوب
گفت که فردا که رفتی مردی به نام شعیب او را پیداش کن از او بپرس هرچی میخواهی از من آمدم از مردم سوال کردم تو را نشون دادم برزا آمدم به سراغ گفتم بسیار همینجا بریشون من طوافم تمام بشه
طواف را تمام کردم آمدم پیشش صحبت کردم که مرد عاقلیه
مرد فهمنده ایست به من گفت که از شما میخوام مرا ببری پیش امام علیه السلام من دستش گرفتم آوردم و در خانه امامو استیزان کردم و اذن حاصل شد و وارد شد تا وارد شد امام علیه السلام را که دید فرمود یعقوب تو دیروز آمده ای و بین راه در فلان نقطه که می آمدی بین تو و برادرت یه منازعه ای شد مشاجره ای شد و همدیگر را دشنام دادید همدیگر را فحش دادید و این برنامه برنامه ما نیست ما به دوستان من اجازه نمیدهیم این کارها را بکنن فحش دادن و دو بیراه گفتن این روش ما نیست چون قطع رحم کرده که برادر بودید شما این قطع رحم کرده و لذا عمر شما کوتاه شده به همین زودی میان شما دو برادر مرگ جدایی حاصل می کند از هم جدا می شوید برادرتو در همین سفر خواهد مرد نرسیده به مقصد می میرد و تو بعد نادم می شوی که چرا اون چرا جرمان پیش آمد و با هم دشتان به هم دیگه دادی بعد عرض کرد آقا بس مرگ منم کرا رسیده چون تو فرموده ای فرمود بله چون قطع رحم کردی مرگت رسیده بود ولی چون در فران منزل به امعت یه امعی داشتی اونجا سنه کردی احسان به امعت کردی جبران شد 20 سال بر عمرت افزوده شد قطع رحم سبب شد که مرگ زود رس بیاد اما از اون طرف چون سنه رحم کردی جبران شد 20 سال بر عمرت افزوده شد بذار راوی جرایان میگه من بعدش در موسم حج یعقوب را دیدم او گفت بله همونطور که امام فرموده بود به این راه برادر من مرده قبل اینکه مقصد برسه از اونجا رب مثلاً بوده دفنش کردم برسی اینا را عرض کردم بودن این که مسابق حسب الخطابه یا الخلق علیکم و حسابهم علیکم و حسب الخطاب عندکم مرجع خلق شما اید و حساب رس خلق هم با همون توضیحاتی که عرض شد که منافاتی هم هیچ ندارد با انا لله و انا الیه راجعون منافاتی ندارد با اینکه الینا ایابهم و انا علینا حسابهم این هم منافاتی ندارد با همون توضیحات بله هیچ اشکالی نیست اینجا در این حال که معتقدیم مرجع ذات اقدس حق است انا لله و انا الیه راجعون و این علینا ایابهم و این علینا حسابهم همین درسته در این حال این جملات هم کاملا با منطق عقلانی و نقلانی درست است که ایاب الخلق علیکم و حسابهم علیکم و حسب الخطاب عندکم در یک چند جمله به عنوان مواعظی که دارن از امام کاظم علیه السلام فرمود یا هشام المتکلمون ثلاثه رابهم سالمون و شاجد انسان هایی که صحبت می کنن تکلم می کنن اینها سه گروه هم بعضی رابه هم بعضی سالم هم بعضی شاجب هم شاجب یعنی حالک تباه شده اما رابه فزاجر الله اون کسی که سود می برد سخن می گوید و سود می برد اون کسی که ذاکر خداست سخن می گوید و بیاد خدا و می افتد و بیاد خدا می اندازد. این ذاکر خدا، این رابعه دیگه، این چنین سخنگوی رابعه هست، یعنی بهره می دارد و بهره می دهد. بلکه بشابه ها اون کسانی که واقعا ذاکران، نه که ذاکر لفظی تنها باشن، واقعا قلبشون بیاد خداست. چون قلب بیاد خداست، زبان هم به حرکت تحریک قلب حرکت می کند. چون ذکر واقعی همونه. اگر قلب قبلا بیاد خدا افتاد و بعد به زبان آورد، خب این ذکر زبانی منبعث از قلبه، این درسته. بگرنه قلب خوابیده باشد و زبان به جنبت، این که چیزی نداره. قلب خواب رفته ولی زبان در حال حرکته، این چیزی نداره. خب بعد نیداره زبان هم عادت کند به ذکر، خب عادت کرده به ذکر بعد نید، ولی خوش بده خوبه یا ذکر بگه بگه خوبه لا اله الا الله گفتن خوبه دیگه. اما این تنها زبان حرکت کند و در قلب هیچ اثری نداشته باشه، خب این که ذاکر واقعی نیست. ذکر اصلا امر قلبیه، بیاد افتادن دیگه، سخن گفتن که ذکر نیست، بیاد افتادن، بیاد خدا بودن، این رابع هست. اما اونی که سالم پس ساکت، کسی ساکتی حرف نمیزنه، خب سالمه، دیگه آفتی بهش نمیرسه دیگه. اونی که به ذکر خدا هست، این رابع هست. اونی که ساکت هست، این سالمه. و اما شاجه فلذی یخوض فی الباطل، اما اونی که حرف میزنه و به تباهی میفته، اما اون کسی خوض در باطل میکنه دیگه، خوض در باطل میکنه، حرف یاوهی میزنه. حالا اگر سنانچه گناه هم نباشه، خود یاوهش خود به خود تذیه وقت میشه دیگه. حالا گناه هم باشه دیگه چی؟ حرف میزنه و قیبت داره، تهمت داره، نیش میزنه به مردم مثلا. حالا اگر اون باشه یخوض فی الباطل، این حاله که ولذا فرمود یا مبتغی العلم ان هذا اللسان مفتاح خیر یا مفتاح شر. این کسی که میخواهی نور علم در قلبت پیدا بشود، بدان این زبان هم کلید خیر است هم کلید شر. با همین زبان که حرکت میکند، ممکنه در خیرات را باز کند به روی خوده، ممکنه در شر رو بدبختی باز کند. تختم علا فیک کما تختم علا زهدک، همونطوری که اگه طلا داشته باشی مهر میکنی که کسی نبیند، زبان خود را مهر کن، زبان خود را مهر کن، به این سادگی باز نکن. حالا اون زبان بله فهمیدم که هل یکب بناس که این یکب بو یکب بو هر دوش درسته در اصل لغت، هل یکب بناس الا منافر هم فی النار الا حسائد ارسنت هم، نمگر این است که جهنمی ها درو شده زبانشون هسته، حتی درو هم تعبیر شده. لاغه میشه داست دیگه، این داست میفته به گندمه ها و چند گندم میخوابانه درو میبونه. این زبان عجیبه، زبان به حرکت بیفته و معدب به آداب دینی نباشه، درو میکند حسنات انسان را از دون میبره. ولذا روز قیامت جهنمی ها حسائد السنت هم درو شده زبانشون هستن. زبان به حرکت آمده، حالا به هر کیفیتی، این زبان هم حاجیه. تو خانه می رود بازن بچهش مثلا، زبان تندی داره. تو مردم با همکارش زبان تندی داره، راننده با مسافر، فروشنده با خریدار، همینجوری زبان تندی دارن، دل را می آزارن. این آزردنی ها حساب داره. در روز قیامت همین ها آتش میشه. کسی که با زبانش آتش زده به قلب کسی، سوزنده، این حتما روز قیامت خواهد سوخت. این نمیشه مثل اون که دخل کردن سعد اون معاذره، مگر نبود آدم خوبی بود که رسول خدا خودش تشریح کرده در قبر هم گذاشتن دیگه. ولی بعد فرمودم که قبر فشارش داده، گفتم چرا؟ فرمود چون تو خانه اش بد زبان بود، بد خلق بود، تو مردم خوب بود، با مردم خوش رفتار بود، خوش برخورد بود، به تو خانه اش که میرد یقدر تندی داشت، در زبان تندی داشته. خب همین خیلی ما رو هشدار میدن، خلاصه مراقب باشید، حسائد ارسنه نباشید، زبانتون رو رها نکنید که شما رو درو کند، حسنات شما رو از بین ببره. یک کلمه دید گفتید نیشتدی به قلب کسی، خب همه حسنات درو شده از بین رفت، که این صحیح نی. من حسن اسلام المرء ترک مالا، یعنی اسلام خوب همان است که انسان اون چیز نافع به حالش نیست به زبان نیاورد. نحقی نه دنیاوی دارد نه اخروی دارد آدم به نیشوی ایسی بی خودی میگه حالا گناه هم نباشه حالا گناه نباشه ولی مباه هم باشه خود مباه هم تضییع عمر دیگه میگه این عمر آدم به این سادگی که نیست که هر حرکت چشم ما باید برای ما سعادت بیاورد هر حرکت زبان ما باید برای ما غرفه های بهشتی بیاورد هر گری بقیدم جهنم نیاورد اما ما حاضریم چند تا صد هزار تومان توی دریا بریزیم حاضر نیستیم یه هزار تومان یه داره صد تومان توی دریا بریزیم چطور حاضریم این نفس که میزنیم این نفس گوهر گرانبهایی رو به دریا بیاندازیم هیچی حالا جهنم هم نیاورد هیچی ازش برود آخرین در گرانبهایی بهایی دارد این نفس که میزنیم بها دارد چقدر بزرگ اون هر که مرحوم شهید اول میفرماید نمیدن خسران صرف زمانه فی مباه نمیدن خسران صرف زمانه فی مباه زیان است برای انسان که عمر خودش در مباهات صرف کند خیلی مطلب مهمه و نه تنها من حاضر نیستم که کار حرام مرتکب بشوم حاضر نیستم حتی کار مکروه مرتکب بشوم حاضر نیستم کار مباه مرتکب بشوم یعنی حرف نمیزنم یا بر من واجب باشه یا مستحب هیچ حرف نمیزنم یا حرف زدن بر من واجب باشه یا مستحب باشه یه حرف زدن که حرام باشه که نمیگم مکروه هم نمیگم مباه هم نمیگم مثلا مباه رسیدی تو خیابون به کسی کجا میری شما چکار کجا میری خدا کجا میری خودش یه حرف مباهیه آقا بیشتر بخوری شما بگیم بعضی مثال میزنه از علمان افراق میزیم از روزای ماهرنجا به کسی میگه شما این روز بیزارید او چه جواب بده به شما اگه بگه روزدار هستم باشه خب ریا میشه نمیخواست مخفی به من عمرش دیگه اگه روزدار نیست میگه بر روزدار دروغ میگه یا باید دروغ بگه یا عمل مخفی خودش را تنزل بده آشکار کند یا هیچ جواب نده به شما اگه جواب نده توهین به شما کرده دیگه بی جواب به مولا توهین کرده دروغ بگه روزدارم و نیست خب دروغ گفته اگه بگه روزدارم و هست خب عمل مخفیانش آشکار شده نمیخواست باشه ازدرار زدی به شما با همه یک سوال خب یک سوال چه فایده داشت یک سوال مباحی بود دیگه حرامم نبود ولی خب نه واجب بود نه مستحب بود حرامم نبود مکروهم نبود مباح بوده با همین هم عمر خود را یک کلمه گفتید که فایده نبردید بلکه اون ضرر هم زدید بود دیگه زمینان خسران صرف زمانه فی المباح این عمر آدم ضرر می کند که در مباحات صرف بشود من جا فرمود من حسن اسلام المرء ترک مالا یعنی اسلام خوب همان است که این چه نافع به حالش نیست نبود خوب همین بند اللهم صل على موسى بن جعفر وسيد الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار وبارس السكينة والوقار الذي كان يهدي الليل بالسحر إلى السحر بمواصلة الاستغفار سلام ما بر اون وجود أقدسي که در مدة عمرش خیلی رنج بود خیلی خون دلها خورد از دست مردم زمانش و شبها تا به سحر با بیداری و استغفار به مواسب استغفار حریف سجده طویله سجده های طولانی و دروع الغزیره عشقه های فراوان و المنازات الکسیره المغبور بالجور همین چند جمعه از می کنم بعدم افاظه می فرمایم المغبور بالجور اون آقایی را که جرم ستم در حال زنده بودن دفنش کردن مغبور المغبور بالجور المعذب فی وعر السجون بجرم المخاطر در عمق زندانهای تاریک تحت شکنجه و عذیت آزار المرزوز به علاق الغیوب به علاق العهود بر اون حلقه های زنجیر پای مبارکش را در هم شکست ز ساق المرزو ساق مبارکش در هم کوبیده شد با حلقه های زنجیرها نمیدونیم وقتی که از زندان بیرون آوردن جنازه اش را آیا زنجیرها را از بدنش برداشته بودند